بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين نه تنها یقین امیر المؤمنین به حقایق عالم در اوج کمال بود، بلکه همه اوصاف و ارزش‌های وجودی او این گونه بود. ما اگه بخوایم امیرالمؤمنین رو در یک جمله معرفی کنیم، باید این جمله‌ای که شاید چند هزار سال پیش علمای علم منطق گفتن بشه حضرت رو معرفی کرد. اونا میگن تعریف باید منطقی باشه، بعد خودشون معنی میکنن، میگن تعریف از هر چه و از هر که باید جامع باشه و مانع باشه. امیرالمؤمنین بالاترین مصداق این تعریف، یعنی ایشون جامع همه ارزش‌ها بود و فاقد همه نقص‌ها و عیب‌ها، یعنی در وجود مقدس او کمالی رو انسان گم نمی دید و در وجود مقدس او عیبی دیده نمی شد، نقصی دیده نمی شد. رسول خدا اون وقتی که این مطلب رو فرمودن، باید امیرالمؤمنین 30 سالش نشده بود، یه جوان بود. فرمودن آن گونه که هستی اگر معرفیت بکنم می ترسم بعد مرگ من مردم تو رو عبادت کنم. اگر درباره امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم این چند صد روایت رو فرمودن که هم اهل سنت نوشتن و هم شیعه. بهترین مدرکش هم کتاب احقاق الحق که نزدیک 40 جلد. شما در این کتاب از مهمترین کتب اهل سنت ارزش‌های امیرالمؤمنین رو از زبان پیغمبر اکرم می‌بینید. یک کتاب دیگه که قبلاً 11 جلد بود اما بعد برچیده شدن حکومت بعثی عراق تونستن به اون کتابخانه بسته شده راه پیدا کنن، بقیه جلداشو که خطی بود اووردن چاپ کردن، 18 جلد شد کتاب جهانی القدیر. کتاب دیگه هم هست به نام ابقات، هند نوشته شده، 60 جلد، فقط درباره اظهار نظرهای پیغمبر درباره امیرالمومنین. که خب ما اون 60 جلد اگه بخوایم بخونیم همه عمرمون رو باید بذاریم کاری دیگه نکنیم. مؤلف این کتاب چه توفیق عظیمی داشته که این 60 جلد رو فراهم کرده. بر اساس همین روایات که ارزش‌های امیرالمؤمنین بیان شده، شعرا در مدح حضرت عرب غیر عرب وارد شعرگویی شدند، تک بیت، غزل، قصیده، مصنّت، مسدس، انواع شعرها رو عالمانه هم گفتن، چون بیشتر گویندگان این اشعار عالم بودن، فیلسوف بودن، حکیم بودن. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. خود این شعرم بر مبنای یه روایته که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود جن و انس جمع بشن، درختان قلم بشه، دریاها مرکب بشه، نوشتن فضائل تو تموم نمیشه. البته من این روایت رو تهران در یه جلسه خیلی مهمی تفسیر و شرح بسیار دقیقی دادم که مردم روایت رو بتونن باور بکنن، نشینن بگن خب حالا همه ارزش ها رو شماره بکنیم، مثلا بنابر تدوینی که در یک کار دیگه خواجه عبدالله انصاری کرده 1000 فضیلت باشه. البته تدوین خواجه تو مسائل اخلاقی و عرفانی و عبادتی و فکریه به نام منازل و سائرین، مال قرن 4 که هزار منزل انسانیت رو در اونجا ردبندی کرده، خیلی هم زحمت کشیده. خوب تقریبا 1100 سال پیش اینجور آدم بیشینه از آیات و روایات و حقایق منازل سلوک رو ردبندی بکنه خیلی مهمه. حالا یکی بگه که دیگه بیشتر از این 1000 تا که نمیشه، هرچی هم فکر بکنیم نمیتونیم اضافه بکنیم، اما این نیست، این یه واقعیت دیگریه که آدمو بهت زده میکنه، چون هر ویژگی امیرالمؤمنین ریشه در نبوت انبیا و ولایت کلیه الهیه و عقل کامل و قرآن مجید داره. تجزیهش که میکنیم از شماره میره بیرون، یعنی دیگه جن و انس با قلم زدن تو دریاها اگه مرکب بشه و بنویسن از عهدش بر نمیان. یا یه شاعر عرب میگه هیهات ان یأتی از زمان و بمثلک، ان از زمان بمثلک لعقیمون. میگه نشینین فکر بکنین جهان یه علی دیگه هم درش به وجود میاد. میگه هیهات، اصلا بعیده که روزگار مانند تو رو بیاره. ثابته که روزگار از آوردن مانند تو عقیمه، بعد اومدن تو دیگه نازا شده. خب تمام ارزش‌های وجودی او در حد کمال بوده و در این نسخه الهیه یه نقص، یه عیب نمیشه پیدا کرد. بعضی روایات پیغمبر حالا برای من قابل فهم نی، من میگم شاید تو این مجالس مذهبی کسی باشه و درک بکنه. خود پیغمبرم یه سخنرانی دارن، میفرمان که خدا رحمت کنه کسی که سخنان منو بشنوه، حفظ بکنه و عمل بکنه. و رب حامل فقهن الا من هو افقه منه. چه بسا من یه حقیقتی رو بگم یکی هم بشنوه و این حقیقت شنیده رو ببره یه جا بگه که خودش نفهمیده باشه، ولی برای اونی که میبره میگه اون بفهمه. رب حامل فقهن، چه بسا که یه حقیقت علمی رو یه نفر میشنوه و انتقال میده به کسی دیگه که از خودش بالاتره و فهمیده تره و اون میشنوه میفهمه. این روایت رو نقل کردن. حالا خود شما بزرگواران ببینید تو باطنتون، ذهنتون چجوری میتونید حلش بکنید. قبل از این روایت خب من باید یه 10 دقیقه رو بگم پیغمبر کی بوده. که میترسم واردش بشم بعدم دیگه نتونیم درائیم از این مسئله. به دو سه تا آیه از قرآن درباره پیغمبر میخونم. این آیات هم آیات عجیبیه. ان الذین یبایعونک، اینایی که میان به اسلام، به دین، به ایمان، به توحید با تو بیعت میکنن، یعنی متعهد میشن که ما دین رو قبول کردیم، عملم میکنیم، حلال و حرام و احترام میکنیم، این به معنی بیعت. بیعت در قرآن مجید به معنی دست دادن نیست. بیعت یعنی به عهده گرفتن یه حقیقتی، حالا از هر کسی. بیعت همین جوانایی که زن عقد میکنن یه نوع بیعته، یعنی خانوم من به تمام اخلاق انسانی در شوهر بودنم به تو تعهد شرعی میدم، اون خانومم که بله میگه به اون مرد داره میگه که منم در زندگیم نسبت به تو تمام مسائل اخلاقی و انسانی رو تعهد میدم. این معنی بیعت. و بیعت شکنی خیلی کار زشتیه که پیغمبر عظیم الشأن اسلام از بیعت شکنان جمل تعبیر کرد به ناکسین با سه نقطه، یعنی اینایی که بیعت کردن، حق و فهمیدن، به طرف مقابلشون اینا تعهد دادن ولی بسیار عمل زشتی کردن که بیعت رو شکستن. لذا اسلام طلاق بیدلیل رو اصلا قبول نداره، طلاق بیدلیل رو جز مصادیق ظلم میدونه. این که من یه دفعه بیام خونه بگم خانوم از قیافت خوشم نمیاد، یا خانوم بگه جناب من هیکل تو خوشم نمیاد بیا با هم جدا بش، طلاق بی علت که معصیت. طلاق با علت شرعی پیغمبر میگه بدترین مکروه و کار زشت حلال پیش خدا. یعنی ما تو حلالای الهی همین یه دونه رو داریم که مارک مکروه یعنی ناپسند بهش زده شده. طلاق امریست در پیشگاه خدا ناپسند اگر به علت شرعی باشه، به علت غیر شرعی که ظلمه به مرد، ظلمه به زنه. بعدم یه خانواده مسلمان شیعه، یه خانواده متعهد خیلی زشته ناموسشون رو بردارن ببرن 6 ماه 8 ماه تو این دادگاه، برو بالا بیا پایین، دخترم جوانه تازه 2 سال ازدواج کرده، 1000 جور چشم ناپاکم این عروس رو تو این پله‌ها تو این اتاقا خلاصه دید بزنن و خوششون بیاد و هوس‌ها پیدا بکنن. این با غیرت شیعه اصلا تناسبی نداره. هیچ شیعه دادگاه یعنی چی؟ شیعه مال دادگانی که، شیعه مال اهل بیته. شیعه طبق روایاتمون مهربان، اهل دعوا و جنجال و به هم ریختن و عربده کشیدن و ناسازگاری نیستش. شیعه اوصافی که براش بیان شده مرحوم صدوق هزار سال پیش اوصاف بیان شده شیعه رو در روایات در قرن سوم تبدیل به یک کتاب کرد، صفات و شیعه. شیعه آدم ارزونی نی، آدم رهایی نیست، آدم سرخودی نیست، آدم خشمگینی نیست، آدم بددهنی نیست، آدم بدخوراکی نیست، و از همه بالاتر و بالاتر ائمه ما می‌فرمایند شیعه ما حرومخور نیست. نمیشه که آدم مثل یهودی‌ها و مسیحی‌ها و زردشتی‌ها و بودایی‌ها و انگلیس‌ها و اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها حروم بخوره و بعد شیعه باشه. نمیشه که. خود شیعه یعنی متفاوت از همه ملت‌ها، در اخلاقش، در رفتارش، در کردارش متفاوت از همه ملت‌ها. من اسم نبرم به صلاحه. یه مرجعی داشتیم بی‌نمونه بود. بی‌نمونه بود یعنی بی‌نمونه بود. آدم فوق‌العاده‌ای بود. فوق‌العاده. 99 سالم عمر کرد. احدی از خانواده‌اش، شاگرداش، علما از او یه مکروه معمولی ندیدن تا از دنیا رفت. این شیعه. خب حالا روایتو ببینید. ببینید برای شما ممکنه قابل هضم باشه. پیغمبر اکرم میفرموید، اینا اهل سنت هم نقل کرد، خیلی مهمه این روایت، بش آدم بفهمه که عرش رو سیر کرده. پیغمبر فرمود علی جان، به استت من، پیغمبری من برای ناس بوده عامتن، یعنی من به صورت عام به تمام مردم جهان مبعوث به رسالت شدم، برای تو یه نفر به صورت خاص بوده. یعنی یه بار خدا منو انتخاب کرد برای کل مردم جهان تا قیامت، یه بارم انتخاب کرده برای شخص تو. این چیه؟ واقعا چیه معنیش؟ خب بیعت رو دقیقا معنیشو عنایت کردید. حالا عظمت پیغمبر رو ببینید تو قرآن. ان الذین یبایعونک، کسانی که میان با تو بیعت میکنن، نه دست تو دستت میذارن، یعنی تعهد اخلاقی انسانی و شرعی میدن که پایبند به دینت و قرآنت باشه و نشکنن این پایبندی. ان الذین یبایعونک، خب این روشن. بخش دوم آیه تمام کوهای عالم تحملشو ندارن واقعا. این که قرآن میگه لو انزل نهازل قرآن علا جبلن لرعیته خاشعن متصدعن من خشیت الله، اگه من قرآنو به کوها نازل کرده بودم میدیدیم متلاشی میشدن از بار عظمت معنوی قرآن. خب این جمله اول آیه روشن، کسانی که میان با تو تعهد میکنن، نسبت به قبول دینت، حلال و حرامت، نسبت به ایمان به خدا و قیامت. ان الذين يبايعونك انما، انما یعنی غیر از این نه هست و نه تا قیامت شدنی. همین، همین حقیقت. انما یبایعون الله، اونهایی که با تو بیعت میکنن با شخص خدا بیعت میکنن. من جایگاه پیغمبر رو ببین، خیلی عرفه که خدای بی نهایت، خدای دارای صفات کمال، جلال، جمال، آفریننده، عظمت غیر قابل درک، بیاد تو قرآن پیغمبر رو جای خودش حساب بکنه. با تو بیعت کردن یعنی با خدا بیعت کردن. یک آیه، آیه دیگه، آیه دیگه. و من یوت رسول، این الف و لام رسول یعنی پیغمبر، یه نفر هم هست، یه پیغمبر، رسول مفرد. و من یوت رسول، کسی که از تو اطاعت کنه، فقط، قاف و دال، فقط به طور یقین حبیب من از من اطاعت کرد. یعنی اطاعت از تو با اطاعت از من یه ماهیت، فرق نمی کنه. خب این پیغمبر، این پیغمبر به امیرالمؤمنین میگه، این روایت چه روایت؟ میگه علی جان، تمام انسانهایی که وارد قیامت میشن، هر کدامشون متکی به یه چیزی هم، تمسک به یه چیزی دارن، توسل به یه چیزی دارن. یکی متکی به نماز وارد میشه، یکی متکی به روزه، یکی متکی به پولایی که خرج مستحق کرده، یکی متکی به پولایی که خرج یتیم کرده، یکی متکی به 200 جلد کتابی که نوشته. هر کی وارد قیامت میشه متکی به یه چیزی وارد میشه. من قیامت فقط متکی به تو وارد میشه، نه به نمازم تکیه دارم، نه به روزم، نه به حجم، نه به این جنگا، فقط متکی به تو. یعنی چی؟ یعنی اگه خدا به من بگه رسول من تو این 63 سال عمرت چی کار کردی؟ من به خدا نمیگم نماز خون. حالا نماز پیغمبر که یه رکعتش سنگین‌تر از نماز کل ملائکه و جن و انس. من به خدا نمیگم من اتکا دارم به نمازم، به روزم، به جنگا و حجم. اگه به من بگه چی کار کردی، میگم من علی رو ساختم و همین برای من بس. من همین برای من بس. این چقدر حرف توش میشه فهمید؟ من که از تو حالیم نمیشه، خیلی سنگینه، خیلی. حالا این امیرالمؤمنین که جامع همه ارزش‌ها بود و فاقد همه نواقص، یه ویژگیش یقین بود. یقین رو هم شنیدید، گاهی علمیه، گاهی شهودیه، گاهی هم کشفیه. کار یقینش هم در اون حد بود که فرمود دیشب شنیدید اگر خدا پرده از چهره تمام جهان باطن و ظاهر و غیب و آشکار کنار بزنه و من به تماشای تمام حقایق هستی بنشینم، به یقینم نسبت به او اضافه نمیشه. آخه گاهی آدم یه مسئله علمی رو میشنوه، خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، میگه الله اکبر از قدرت خدا. یعنی یه خود آدم در ایمان به خدا میره بالا، میره بالا، آدمو میبرن کنار برگ درخت سبز سیر توت، برگ سبز سیر، میوه هم نی، یه برگ، شیرین هم نی، یه برگ، رنگ شده یه عالم خلقت به اراده خدا. میگه بابا، پسرم، جوون، آقا، خانوم، دختر خانوم، این برگ سبز رو تو این جعبه نگاه کن. میگه خوب. میگه من دوستا این برگا رو بر میدارم، زیرشو نگاه کن. چی میبینی؟ بالا یه کرمی میبینم داره میلوله. میگه این کرمو میبینی؟ یه کارخونه تو وجودشه، نه روغنکاری میخواد، نه عیب میکنه، نه آچارکشی میخواد، نه ابزارالات الکترونیکی میخواد، هیچ. یه بدن خیلی نرم، خیلی نرم، و یه مش دندون خیلی کوچولو که نمیشه دید. گفت این داره این برگ سبز سیر رو میخوره، 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 بعد به لحظه میرسه که دیگه نمیخوره. یعنی میدونه که دیگه نخوره. حالا که دیگه نمیخوره شروع میکنه این برگ سبز رنگ سیر رو از دهنش میده بیرون که حالا بیا من یه ذره از این ابریشمی که رشده بذارم زیر میکروسکوپ نگاه کن که با این دهن این کرم از چند هزار نخی که به هم بافته یه دونه نخ نازک درست شد. یعنی خود این نخ نازک که به درد این سوزن کوچیکا میخوره خودش چند هزار نخ دیگه است. یعنی هیچ کارخونه ای در عالم هنون نیومده که اینجور ببافه. من میبینی این اسمش ابریشمه. از زمانی که انسان اومده کره زمین تا حالا گرونتر از این تو لباس هیچی پیدا نشده، هنوزم ابریشم حرف اولو میزنه. اینا رو دیدی پسرم؟ برگ برگ توت، شیرینی، برگ سبز پررنگ، کرم دندون داره میخوره، سیر که میشه چیکار میکنه کارخونه وجودش که ابریشم سفید میده بیرون، محکمترین نخ، و خود این یه دونه نخ از چند هزار تار دیگه تنیده شده. چجوری میتنه؟ حالا بیا بریم اونور. یه چیزی رو نشون میده بیزی شکل، میگه این پیله است اسمش، پیله، پیله ابریشم. میگه میدونی اون کرم کجا رفت؟ نه. میگه کرم انقدر دور خودش تنید 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 یه دونه پنجرم نذاشت، یه دونه روزنم نداشت. الان این کرم تو اون پیله بر اثر نبود هوا، آب، غذا، فاتحه مرد. ولی حالا بیشین، کارم تموم نشده، حرفم تموم نشده، این کرم الان اون تو مرد. مدتی میگذره کرم پلاسیده میشه، خشک خشک، یعنی علائم حیاتی در این کرم دیگه وجود نداره، یه پوست خوش. دست بهش بزنم خاکستر میشه، علای انگشتا میریزه. حالا بیشین، این کرم خوشگو میبینید، کرم پلاسیده رو میبینید، کرمی که همه دانشمندان میگن هیچ گونه علائم حیاتی نداره. صبر کن، ده رو دیگه، 15 رو. حالا بیشین، پیله از تو داره سوراخ میشه، به قدری زیبا از داخل پیله رو سوراخ میکنه، همون پلاسیده خشک، دقیق نگاه کن، همون به صورت پروانه ابریشم با زیباترین رنگ ها تو پیله بوده. و این رنگ آمیزی ها رو از کجا آورده؟ میاد بیرون پر میزنه میره سراغ گلستان، بعد آدم که میبینه 10 دفعه میزنه رو دستش، میگه عجب خدایی، چی کار داره میکنه؟ کیه این خدا؟ این چه قدرتیه؟ امیرالمومنین میگه پرده از روی کل حقایق عالم از جلو چشم من کنار زده بشه، من یقینم به خدا اضافه نمیشه. علی کیه؟ هنوز که دنیا نشناختتش، نمیدونیم کی، نمیدونیم. ما با دیدن یه کرم ابریشم و با برگ درخت توت و با پیله بستن و با مرگ و با پلاسیده شدن و بعد همین جنازه پلاسیده شده خشک تبدیل شدنش به پروانه، میگم یقین عالم خدا داره. تا حالا نمیدونستم این خبر رو، اما امیرالمومنین میگه حالا کل پرده‌ها رو بزنن کنار، مزدت تو یقینا، من به یقینم اضافه نمیشه. یقین با علی چی کار کرد؟ شبهای گذشته شنیدید این یقین که جاش قلبه، وقتی میاد تمام حسنات و ارزشها رو با خودش میکشه میاره و جایی برای کمترین سیئه و بدی در قلب نمیذاره. این کار یقینه. اون وقت این آدم با یقین، حالا برو اوصافی شوی، تواضع در حد نهایی، صبر و حوصله در حد نهایت. رئیس جمهور مملکته تو مسجد کوفه بالای منبر داره سخنرانی میکنه، داره معارف الهی رو میگه. یکی از افراد خوارج اون رو اومده بود تو مسجد، این سخنرانی امیرالمومنین رو گوش داد، یه دفعه چنان تحت تأثیر قرار گرفت که وسط جمعیت بلند شد، رو به امیرالمومنین گفت تباً لک یا علی، مرگ بر تو. چقدر زیبا حرف میزن. شما بودی چیکار میکرد؟ من بودم چیکار میکرد؟ استاندار بود چیکار میکرد؟ وکیل مجلستون بود چیکار میکرد؟ اونم تو جمعیت. دوروریاش اومدن تکون بخورن، امیرالمومنین حس کرد میخوان بلندشن در دهنشو بگیرن بشوننش، دهت و مشتم تو دهنش بزنن. هنو تکون نخورده بودن، مردم فرمود او با شما که نبود. گفتن نه. فرمود برای چی میخوان تکون بخور؟ تنها با من بود، بذارید بیشینه تا آخر سخنرانی منو گوش بده، اگر حق رو یافت میشه جزو ما، اگر حق رو نیافت این کارش جریمه نداره که، بذارید بره پیش زن و بچهش. ببینید این اخلاق، این مهر، این مهربرزی، این عاطفه است، این محبت، این عشق، این سلامت، این کمال، این انسانیت، این حقیقت. نهایتا نترسین، امشب بذارین بگیم علی علیه السلام جلوه کامل ربوبیت پروردگار. شبیدار محفلی ذکر علی شنیدم عاشقی مستان میگی گفت اگر آتش به زیر داری نسوزی، گر علی را دوست داری. صدوق نقل میکنن یه عده اوباش مانند یه جنازه ای رو بردن کنار مسجد، بعدم رو بردن داخل مسجد. پیغمبر فرمود در تابوت رو باز کنید. وقتی با کردن مردم دیدن یه زنجیر سنگین به گردن این میت بسته. پیغمبر فرمود این چه وضعیه؟ گفتن آقا این برده فلان قبیله است، فرار کرد. پیداش کردن، قل و زنجیر انداختن گردنش و مرد. فرمود زنجیر رو با کنیم. قل و زنجیر با شد. امیرالمومنین به پیغمبر گفت یا رسول الله، این میت زمانی که زنده بود هر وقت منو میدید میگفت خیلی دوستت دارم. میگفت علی جان خیلی عاشقتم، تحمل فراق تو رو ندارم. پیغمبر فرمود علی جان الان 7 گروه از ملائکه اومدن کنار جنازش، هر گروهی 1000 فرشته باهاشونه، اینا اومدن به خاطر تو میخوان نماز بهش بخونن. اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری. این روایت تو مهمترین کتابمون کامل و زیارات میثم طمار میگه. همین علی با همه این ارزشها و مقاماتش هر وقت من شاهد بودم از دور از نزدیک چشمش به ابی عبدالله که می افتاد می گفت یا عبرت کل مؤمن حسین من، ای کسی که سبب گریه ی هر مؤمنی. خدایا یعنی ما که گریه کنه ابی عبدالله مؤمنیم؟ آره به جان علی مؤمنیم. یه نشانه مؤمن، امیر المؤمنین میگه گریه بر حسین منه. بعد میثم میگه، میگه امیر المؤمنین گو حسین جان دارم میبینم که تمام حیوانات و وحشیان صحرا گردنشون رو به طرف قبر تو دراز کردن، همه دارن برات گریه میکنن. زینب کبرا می فرماید شهادت بابام که اتفاق افتاد من 36 سالم بود، حسین 37 سالش بود. تو همه این 37 سال هر وقت بابام می خواست صداش بزنه اول از جا بلند می شود، یه چهره مؤدبانه‌ای به خودش میگیره، بعدم با اسم برادرم رو صدا نمیکرد، میگفت یا ابا عبدالله الیه. علی جان ما از قول شما، از قول امام باقر، امام صادق، روایات زیادی داریم مؤمن که میخواد از دنیا بره. شما 5 نفر در برابر او مجسم میشین که راحت جان بده. یعنی بالا سر هر مؤمنی رفتین، بالا سر هر مؤمنی میاین، کربلا نبودین، یقینا بودین. تو و پیغمبر و زهرا و امام مجتبا چی کشیدین؟ وقتی دیدین شمر به ابی عبدالله حمله کرد، خدایا ما و نسل ما رو از خودت، قرآن، انبیا، اهل بیت جدا مکن. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار بده. خدایا دعای خوبان عالم رو از زمان آدم تا امشب در حق ما و نسل ما مستجاب کن. خدایا به حق علی قسم الان از جا بلند نشده گناهان گذشته ما رو ببخش. خدایا به حق قرآن تا لحظه مرگ گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر. خدایا محرم ما رو، محرم قابل قبول خودت و پیغمبرت و اهل بیت قرار بده. در عزاداری بر ابی عبدالله به ما خلوص عنایت کن. امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. شر دشمنان ما رو خیلی جاها به خودشون برگردوندی، کل شر رو به خودشون برگردوند.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، شب قدس ملک سلام ما را علی میرسوند خدمت حضرت الوا. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله، بعد الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار فلا جاله الله آخر الهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.